با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشن پیش می‌برد. در بیشتر این ساعت برنامه‌های ساعت درسی و زن و زندگی. اما نخست آغاز می‌کنم با چند خبر فشرده. سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید معاون امور بشری و هیئت ارشد این سازمان برای بحث روی نگرانی ها از وضعیت بحرانی افغانستان وارد کابل شده. استیفن دوجارک دیروز در یک نشست خبری گفت که در این سفر جانتی سوی ریپتو رئیس اجرایی اداره نجات کودکان، سوفیا اسپریچمن سنیرو رئیس مؤسسه کیر انترنشنال و عمر عبدی معاون رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با مارتین گریفیتس رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد همراه هستند. به گفته سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، ممانعت ماه گذشته طالبان بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی فعالیت‌های بسیاری از این اداره‌ها را به حالت تعلیق درآورده و این نگرانی را افزایش داده که وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. اوچا اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش تخمین می�کند که بیش از 28 میلیون تن در سال 2023 میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری فوری خواهند بود که 350% افزایش را در 5 سال نشان می‌دهد. امروز 4 دل و مطابق با 24 جنوری مصادف است با روز جهانی آموزش. این روز در حال فرا می رسد که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش در مکتب ها و پوانتون ها محروم شدند. با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شدند و یک ماه پیش طالبان درهای پوانتون ها را نیز برای دختران تا اطلاع بعدی مسدود کردند. این اقدام های طالبان نکوهش های جهانی را به همراه داشته. در دسامبر سال 2018 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 جنوری را با عنوان روز جهانی آموزش به منظور نقش آموزش در صلح و توسعه اعلام کرد. همزمان با تمدید قرارداد واردات برق از ترکمنستان به افغانستان، ازبکستان نیز با سرگیری صادرات برق این کشور به افغانستان خبر می‌دهد. شرکت برشنا که تحت کنترل طالبان است دیروز گفت که قرارداد واردات برق با شرکت دولتی ترکمن انرگو برای سال 2023 را تمدید کرده. از سوی دیگر ازبکستان می‌گوید که صادرات برقش به افغانستان را فردا از سر می‌گیرد. وزارت انرژی ازبکستان می‌گوید این صادرات به علت فنی موقتا قطع شده بود. جریان برق وارداتی ازبکستان به افغانستان 10 روز پیش در حال قطع شد که در هوای سرد شمار زیاد از مردم با مشکل جدی روبرو شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان در جریان همین هفته از ازبکستان خواست که جریان برق به افغانستان را از سر گیرد. افغانستان بیش از 70% برق مورد نیازش را از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت طالبان خواسته که یک خبرنگار افغان به نام خیرالله پرهر را رها کند. گزارش‌ها می‌رسانند که آقای پرهر ریاست انجمن خبرنگاران ورزشی در ننگرهار را به عهده دارد و حدود 2 هفته پیش از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد. تا هنوز معلوم نیست که وی به اساس چی اتهام بازداشت شده و در کجا به سر می‌برد. کمیته مسئولیت خبرنگاران که مقرران در نیویورک است در اعلامیه دیروزش از طالبان خواست که از بازداشت‌های بی‌دلیل خبرنگاران دست بکشند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی به حملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش ادامه دادند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشته‌اش همچنان گفته که هر ساعت این راکت پراگنی‌ها ادامه دارد، اما او تاکید کرده که جنگ و دفاع در منطقه دونباس نیز ادامه می‌یابد. زلنسکی بار دیگر تاکید کرده که شاهد پراگندگی نیروهای روسی بودند و اینکه اوکراین می‌داند چگونه به این وضعیت پاسخ دهد. امروز 24 جنوری دقیقاً 11 ماه از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گذشت که در نتیجه هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. و حکومت ایران 16 تن به شمول چندین نوجوان را از شهر ارومیه در شمال این کشور بازداشت کرده. این افراد به اتهام سازماندهی تظاهرات و جاسوسی دستگیر شدند. گفته می شود که در ماه گذشته نیز 25 تن به اتهام تماس با استخبارات خارجی بازداشت شده بودند. مقام های ایرانی می گویند که بازداشت شده ها در ارومیه نوجوانان را از طریق شبکه های اجتماعی جلب می کردند تا علیه حکومت به تظاهرات بپردازند. گزارش ها می رسانند که مقام های حکومتی ایران با شکنجه از بازداشت شده ها اعتراف می گیرند. اعتراض های مردمی در ایران در ماه سپتامبر گذشته پس از آن آغاز شد که مهسا امینی یک دختر جوان 22 ساله در بازداشت پلیس گشت ارشاد جان باخت. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان ما را شنیده می توانید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما با همکاری فنی طاهر روشان در بخش کوتاه خبری این ساعت. رو می پردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدار دیشب با مقام‌های حکومت طالبان در کابل نگرانیش را از محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان مطرح کرد. مارتین گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در رأس یک هیئت ارشد شب گذشته به کابل رسید. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار دیدار کرده بود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد دومین مقام بلند رتبه این سازمان است که در جریان یک هفته از کابل دیدن و نگرانی خود را درباره محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان مطرح می‌کند. آقای گریفیتس رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد شب گذشته به کابل رسید و اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید وی در ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه نگرانی خود را از محدودیت‌های وضع شده بر آموزش و کار زنان و دختران ابراز داشت. حکومت طالبان تقریبا یک ماه پیش کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تا هدایت ثانی منع کرد که در نتیجه برخی فعالیت‌های بسیاری این مؤسسات در حالی که مردم به کمک‌های عاجل در زمستان نیاز دارند به حالت تعلیق درآمد. حکومت طالبان مکاتب ثانوی و متوسطه دختران را نیز مسدود کرده و رفتن دختران به پوهنتون‌ها نیز تا اطلاع ثانی منع شده است. هفته گذشته امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد در رأس یک هیئت از افغانستان بازدید و با رهبران طالبان ملاقات کرد. وی درباره این محدودیت‌ها در کابل و قندهار با مقامات طالبان گفتگو کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آقای متقی از آقای گریفیتس خواست که در کنار انتقادات و خلاهای افغانستان دستاوردهای مانند عفو عمومی که طالبان اعلان کرد و فرصتها را نیز با جامعه بین‌المللی شریک سازد. با گذشت بیش از 7 ماه از برگشت طالبان به قدرت، حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. ملل متحد و چندین کشور گفتند تا که پالیسی‌های طالبان در مورد زنان و حقوق بشر تغییر نکند و یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل ندهند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. این در حال است که مردم در افغانستان جنگ زده با گرسنگی و سرمای زمستان دچارند و تحریم‌های جهانی بر حکومت طالبان و کاهش کمک‌ها وضعیت را بحرانی کرده است. بیش از نصف نفوس افغانستان با کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی متکی‌اند.
سفر مارتین گریفیتس به کابل و دیدارش با مقام‌های طالبان در میان موج از نگرانی‌ها از بی‌سرنوشتی کار و آموزش بانوان در این کشور. پیش از این امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با مقام‌های طالبان در کابل و کندهار دیدار کرده بود، اما ظاهراً سفرش دستاورد نداشته. با شفیق همدرد آگاه امور سیاسی در این مورد گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که دیدار معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری با مقام‌های طالبان چقدر مهم است و میگوید
از نگاه دیپلماتیک و روابط با سازمان ملل متحد ما فکر میکنم که یک موقع بسیار خوب است و خیلی مهم است با حکومت طالبا و با حاکمان افغانستان که اینا همچو سفرها را مورد نظر داشته باشه و اهمیت بده و چیزایی که جامعه بین المللی به خصوص ملل متحد از حاکمان افغانستان میخواه با اینا تعامل بکنه. به نظر ما مهم است و ای که از این حالت به حاکمان فعلی چه استفاده کرده میتونه دیده شود.
خب آقای همدرد، حالا گرفتس و پیش ازی امینه محمد با مقام های طالبان به خاطر محدودیت هایشان بر زنان و دختران گفتگو کردند. آیا طالبان اندک انعطاف پذیری از خود در این موارد نشان خواهند داد؟
من فکر نمی کنم که در رهبری طالبان کدام انعطاف پذیری بعد از سفرها به وجود بیاید، به خاطر که تقریبا در 18 ماه گذشته ایتهای کشورهای مختلف به افغانستان آمدند و خواستند که خب حاکمان فعلی با دنیا تعامل بکنن و چیزای مشروع خواستای مردم افغانستان را اینا بپذیرن. لیکن ما دیدیم که در 18 ماه گذشته نه تنها که به خواستای اینا توجه نشده، بلکه روز به روز یک تقابل در مقابل همچو خواستها از طرف رهبری طالبان دیده میشه.
و فکر میکنین با اقدام های طالبان آیا امید در آینده و دورنما برای زنان و دختران در افغانستان به چشم میخوره؟
من فکر میکنم که طالبان ضرورت داره با جامعه جهانی تعامل بکنه. اگر اینا تعامل نکنن با اونمو رژیم هایی که در 43 سال گذشته بودند و نابود شدند، سرنوشت اینا هم همچو خواهد شد. پس اینا ضرورت دارن که به خواستای مشروع جامعه جهانی و به خواستای مردم افغانستان اینا گوش دهد و خب در پالیسی های خود تغییر به وجود بیارن. اگر این کار نکنن، ما فکر میکنم که روز به روز نه تنها که مشکلات مردم افغانستان، بلکه مشکلات اینا هم زیادتر خواهد شد.
شفیق همدرد، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی در مورد سفر مارتین گریفیتس به کابل و دیدارش با مقامهای طالبان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد برایتان از آغاز کارزار تطبیق واکسین پولیو در سرتاسر افغانستان هم خواهیم گفت و گفتگوی کردیم در این مورد با یکی از دکتران متخصص. اما حالا نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. برشنا نظری شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
صفحه انترنتی ریلیف که از سوی سازمان ملل متحد اداره می شود، گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا را به نشر رسانده که در آن از وخیم بودن بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده و خطر سقوط نظام را واقعی و به دور از احتمال ندانسته است. در گزارش اوچا آمده است که به دور از تصور بر علاوه زیانهای بشری این وضعیت، حقوق زنان و بسیاری از دستاوردهای 20 سال گذشته عقب‌گرد داشته است. با گزارش اوچا که در نشریه اینترنتی ریلیف به نشر رسیده، در سال 2023 میلادی 28.3 میلیون تن از افغانها که 3/4 نفوس این کشور را تشکیل می دهند، غذای کافی به خوردن ندارند و برای زنده ماندن و کمک های عاجل بشری نیازمندند. گزارش پیش بینی کرده است که در 2-3 ماه نخست سال جاری میلادی، وضعیت در افغانستان به دلیل اثرات زمستان و افزایش نرخ مواد خوراکی بدتر خواهد شد. روزنامه آمریکایی نشنال انترست در شماره تازه خود به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان توجه کرده و در مقاله نوشته است که پاکستان نمی‌تواند تحریک طالبان را شکست بدهد. با باور روزنامه، تحریک طالبان پاکستان فعالیت‌های خود را از پناهگاه‌های امن در داخل افغانستان سر و سامان می‌دهد، اما این ادعا را طالبان افغان همواره رد کردند. نشنل انترست در ادامه گفته است که طالبان افغان حاضر به اقدام در برابر اعضای تحریک طالبان پاکستانی نیستند و نمیخواهند آنان را به اسلام آباد تسلیم کنند. همین مسئله سبب مایوسیت پاکستان شده است. مقاله نویس میگوید افکار عمومی و تصمیم گیرنده ها در پاکستان به این نظرند که باید به تحریک طالبان پاکستان ضربه سخت وارد شود و حتی در صورت نیاز علیه این گروه در داخل افغانستان نیز اقدام صورت بگیرد. با باور مقاله نویس این مسئله نیز باید مورد توجه باشد که از سال 2007 میلادی که این گروه ایجاد شده است هم در مقابل آن جنگ وجود داشته و هم مذاکره صورت گرفته است. اما به نظر می رسد که هر دو گزینه نتیجه مطلوبی برای پاکستان نداشته است. نشنل انترست در پایان این مقاله نوشته است که در ارتباط به تحریک طالبان پاکستان و با توجه به تجربه های پاکستان در این زمینه، اردوی پاکستان شاید به استراتژی های دراز مدت خود در برابر این گروه دست نیابد و افغانستان نیز در موقعیت قرار ندارد تا حل مشکل تی تی پی را با پاکستان همکاری کند.
نوشانزده دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است، برنامه های ساعت درسی و از زن و زندگی هم تا لحظات بعد. اما پیش از آن، کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان در 16 ولایت افغانستان به شمول پایتخت کابل جریان دارد. قرار است 5.3 میلیون کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین شوند. سلطان محمد سرور با دکتر گلخان ایوب، مسئول پیشین برنامه معافیت کتلوی در وزارت صحت عامه پیشین افغانستان، درباره اهمیت این واکسین پرسیده است.
این یک کمپین بسیار مهم از این خاطر است که در این موسم این ویروس زیادتر چانس سرایتشان بسیار پایین است، یعنی ویروس نمیتونه که سر خود بلند بکنه و باعث عمو امراض کشنده و مالود کننده دوری تکولیت شوه. از این خاطر اگر هر چقدر زیاد ما بتانیم که این واکسین در این موسم زمستانی اگر تطبیق بکنیم بسیار زیاد مؤثر است نسبت به این که در بهار یا در تابستان این واکسین اگر تطبیق شوه او قدر مؤثریت نداره، چون در او زمان این ویروس زیادتر شیوعشان زیاد است، یعنی در او زمان خطرش زیاد است نسبت به این موسمی که در زمستان است. و همی تیم تخنیکی پولیو شاید مشوره کرده باشه که کدام ولایت ها و کدام ولسوالی ها زیادتر معروض به خطر است. اونا تصمیم گرفته که این 5.3 میلیون طفل زیر 5 سال در این کمپین واکسین بکنه.
دکتر صاحب محترم، راجع به مؤثریت امی چند قطره واکسین اگر صحبت کنین، یک طفل که این چند قطره را میگیره چقدر زندگیش مسئول میشه در برابر بیماری یا ویروس پولیو که بسیار خطرناک است و یک طفل دائم العمر معیوب میسازه؟
این دو قطره واکسینی که برای طفل داده میشه بسیار زیاد حائز اهمیت است و این میتونه که اطفال در برابر مرض دوری طفولیت که زیادتر کشنده و مالور کننده است به صورت دائمی از او نجات پیدا بکنه. یعنی یک طفل اگر تا یک سالگی اگر میرسه باید حتما 5 دوری این واکسین باید برشان تطبیق شود و در هر دوری کمپین هم لازمی است که اطفال این واکسین بگیره تا جلوی این مرض خانمانسوز در سراسر کشور گرفته شود. و اگر یک یا دو دوز واکسین طفل اگه بگیره باز او قدر یعنی کمک میکنه، ولی به او پیمانه نه که طفل به صورت دائمی در برابر این مرض اینا نجات پیدا کنه از این مرض. خب ما به صورت واضح گفتم میتونیم هر قدر اگر طفل زیادتری واکسین اخذ کنه تطبیق کنه برشان بر طفل تطبیق شوه با همو پیمانه قامتشان در برابر مرض پولیو زیادتر و بیشتر میگردد.
تا تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما ایست که شما قبل از این هم همینطور کمپاین ها را سرپرستی شکدین، زیر نظرات شما به پیش رفته، رئیس معافیت کتلوی بودین در وزارت صحت عامه. در سابق مشکلاتتان چی بود؟ مشکلات عمده تان در چنین کمپاین ها و چطور سرش فائق آمدین؟
بلی، در اون زمان خود شما هم شاید حال بودین که بیشتر مشکل ما مشکل امنیتی بود. در اون زمان مخالفین دولت اجازه نمی دادن که به تمام اطفال ما در مساحاتی که تحت کنترل مخالفین بودن واکسین برشان برسانیم، ولی فعلا زمان رسیده که امنیت بسیار خوب شده و حتی در هر کنج و کنار کشور آزادانه تیمار رفته میتونه و دیگه تیمایی که نظارت میکنه از این پروگرام اونا رفته میتونه و تطبیق واکسین خود مطمئن کرده میتونه.
دکتر گلخان ایوب با رادیو آزادی گفتگو میکرد. شنونده عزیز، بخش کوتاه خبری این ساعت هم از اکنون پایان میابد و برنامه های رادیو آزادی 24 ساعته ادامه دارن. دعوت میکنم با ما همراه باشید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ماست. نخست برنامه ساعت درسی، سپس هم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 7 آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی از سیل دیویژن چی است؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سیل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات باکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره باکتریایی فرورفتگی به وجود می آید. بعدن در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدن حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. میان تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود و دو نوع صورت می گیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میان میتوسیس، آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله دارد، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوسیس در حجرات جسمی صورت می گیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود می آید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینیز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شوند. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند. و مواد جنتیکی که در حجره وجود داره زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشای هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود می آید. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا می کند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا می باشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیف های سنتروزوم محکم نگاه می کند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا می باشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه که یک جا شده بود، یعنی ساحه سنترومیر، از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار می کند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم می شود. تلوفیز. وقتی کروموزوم ها طرف قطبهای حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل می شود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته می شود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینی شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید ایواز می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را میگیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید ایواز می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس. تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند. یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس. قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که القاح صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف هشتم است. در سال قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد، یک آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات، نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی. امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شده‌اند. اگرچه با طرف مشخصات اساسی مشترک دارد، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال‌ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط امساج انتقالی به ساقه و برگ‌ها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه‌ها امساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سازمان‌ها بر اساس داشتن و نداشتن امساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایی، یعنی نباتات که دارای امساج انتقالی هستند. دوم نباتات غیر وایی، نباتات که بدون امساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایی ها نباتات هستند که امساج انتقالی یعنی زایلم و پویم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا امساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیر وایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوئید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه